بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت مربوط به حقوق که به اسم رساله حقوق امام سجاد علیه السلام معروف هست، در فقرات این رساله بعد از حق جار منتهی میشه به حق صاحب، همراه، حالا همراه در سفر، در مجالس، در کنار شرف میشینه و همه این موارد رو میدونیم. و اما حق صاحب فهم تصحبه به تفضل و انصاف و تکرمه کما یکرمک، حق همنشین، همراه برای تو این هست که با تفضل و با انصاف با او مصاحبت و همراهی داشته باشی. و تکرمه کما یکرمک، به همون نحو که او اکرام می کند تو را، تو هم نسبت به او اکرام داشته باشی. یعنی استفاده می شود این معنا که اینطور نباشه که فقط انتظار اکرام از طرف او را داشته باشی و خودت را نسبت به او، مثلا نسبت به اکرام او موظف نبینی و من در شأن خودت نبینی که او هم باید اکرام بکنی. نه، همونطور که او نسبت به تو اکرام دارد، تو هم در مقابل باید به او اکرام بکنی. از این فقرات بعدی عبارت استفاده میشه. بله، که در ادامه به حسب این روایت امام فرموده ولا تدعه یسبق الى مکرمتن، نذار که او جلو بیفته در اکرام و در بزرگ داشتن، در تفضل. تو سبقتو بله و پیشی گرفتن از تو باشه، نه اینکه منتظر باشی که او اکرام بکنه و تو اصلا اکرام نکنی، یا اول او اکرام بکنه و تو در دنبال او. حالت پیشی گرفتن و سبقت را برای خودت در نظر بگیر و خودت این کار را انجام بده. فَإِنْ سَبَقَ كَافَتَهُ، بله اگر او تو میخواستی سبقت بگیری ولی اتفاقا او این سبقت را گرفت، او این کار را کرد، تو سبقت نگرفتی، در جایی که اکرام ابتدایی از طرف او محقق شد، خب اینجا باز اینطور نباشه که بیخیال باشی و خودت را نسبت به او مثلا وظیفه‌ای در اکرام او نداشته باشی. نه، این سببه کافات او، باید مکافات با او بکنی، باید به اصطلاح در مقابل او شما هم اکرام داشته باشی و مکرمه به او برسانی. و توده کما یودک، و تذیره اما یهم بهی من معصیه، و نسبت به اون همراه این حق را بر آدم داره که همونطور که او نسبت به انسان مودت داره، دوستی داره، انسان هم از در مودت با او وارد بشه و با او این حالت مودت را داشته باشه. و مودت داشتن فقط به این نیست که از جهت ظاهری به ملاحظه نعمتهای مثلا ظاهری دنیوی در این قسمتها انسان مثلا او را خیلی به او برسونه، نه از مصادیق مودت، از مصادیق تفضل و اکرام نسبت به صاحب. اینه یکی از مصادیقش، اینه که اگر او به سمت گناهی همت داشته باشه، اهتمام به انجام گناهی داشته باشه، انسان او را از اون کاری که در نظر داره، از اون معصیتی که در نظر داره زجرش بکنه و باز داره او را از این جهت. نه اینکه مودت باعث این بشود که نسبت به گناهان او بی مبالات باشه، بی خیال نسبت به انجام دادن گناه از او باشه. مقتضای مودت و حق صاحب به اینه که انسان در موارد اهتمام او به گناه او را از این عمل باز داره. توده کما یودو و تذجره اما یهم بهی من معصیه و کن علیه رحمه ولا تکن علیه عذابا. در مصاحبت با او باید به نحوی برخورد بکنی که رحمت برای او حساب بشوی، که اندل افتراق در حقیقت ناراحت بشه و بعدم آرزوی برگشت این مصاحبت را داشته باشه، عود این مصاحبت را داشته باشه. نه اینکه در مقابل انسان با شدت و با غلظت با او جوری برخورد بکنه که عذاب برای او حساب بشه، که اندل افترا خوشحال بشه از این که این همراهی تمام شده و دیگه هم هیچ وقت آرزوی این را، آرزوی برگشت این مصاحبت را نداشته باشه. و کن علیه رحمه ولا تکن علیه عذابا ولا قوت الا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث ترک طواف نساء و رجوع به بلد، اینکه وظیفه شخص در این موارد چیه، در جایی را که طواف نساء را ترک کرده اما عمدن او سهوًا او جهلًا رجع الی بلدی، وظیفه شخص چیه در این موارد، بنا شد که در دو مقام بحث بشه. مقام اول تعیین وظیفه شخص در حال حیات، تا وقتی خودش زنده هست وظیفه‌اش چیه. بله جلسات قلب بیان شد که عند تمکن مباشرت در طواف لازم بود، عند العجز استنابه برای او مشروع، بالاستنابه باید این کار را انجام بده، نائب بگیره. فرقی هم بین صور علم عمد و جهل و نسیان نبود. اما مقام دوم، شخص ترک کرده از طواف نسا را، رجع الی بلده، انجام نداد، تدارک نکرد، الی ان مات، حتی ماته. وظیفه شخص در این موارد چیه؟ خب در متن عبارت مناسک اینجور اومده بود که این اضامات قبل تدارکی فل احود ان یقضیه ان یقضا من ترکته، احود اینه که از ترکش قضا بشود، قضا بشه از ترکش. طریق برای تحقق عمل دیگه، یا باید خودش عمل رو انجام بده یا به استنابه عمل رو انجام بده. این امر به یعمر من یتوفا، این خود امر موضوعیت نداره، امر طریق برای انجام گرفتن اینه. عبارت اخرای استنابه هست، یعنی ایجاد طواف به نیابه، نه مباشر. خب در اینجا اون چی که از این عبارت استفاده میشه اینه که این به اصطلاح ولی در اینجا تکلیف خاصی نداره و تکلیف خاص ولی نیست، و اینکه از جهت اینکه این طواف نسایش رو انجام بدهم بالاخره اجرتی میخواهد، اجرتش را از کجا تأمین بکند؟ در عبارت داره که احوال اینه که یغزا من ترکته، از ترکه او بردارن، یعنی ورثه اجیاد و ورثه اینه که از ترکه او بردارن به مقدار انجام دادن طواف نسار، دیگه حق ارث نگیرن از او. این اون چی که در متن مناسک اومده اینه. در کلمات جمله از فقها من هم مرحوم محقق در شرایع در این بحث اومده که کسی که ترک طواف نسا کرد و بله کسی که ترک طواف نسا کرد و تدارک نکرد حتی ماته یقضی انها ولیه، این باید ولیش از طرف او قضا بکنه. و مقتضای این عبارت اینه که این طواف نسای ترک شده مثل نماز و روزه های ترک شده میته، اون که دون اونجا یقضی انها ولیه، اینجا هم یقضی. خب در مواردی که تکلیف ولی تکلیف داره دیگه در اونجا معلوم که از اصل ترکه خارج نمیشه. نماز روزه ای که بر پدر از پدر فوت شده و ولی که پسر بزرگ هست واجد انجام بده دیگه، از یا خودش به مباشره باید انجام بده، یا اگر به اجاره میخواد کسی را اجیر کنه که انجام بده دیگه پول اجارهش را از ترکه نمیدونه برداره، از جیب خودش باید بده. خب در اینجا هم مقتضای این که به ولی در اینجا هم گفته شده که طواف نسا را ولی باید قضا بکنه، این معنیش اینه یا مباشرتن یا بل استنابه، ولی از جیب، اگه استنابه این بود از جیب خودش نه از ترکه. در مقابل مثل مرحوم ناینی فرمودن که اینجا در این موارد از ثلث مال ببخشید، فرموده که از ثلث مال از اصل ترکه برداشت میشه، نه از اصل ترکه برداشت میشه. این را جزء واجباتی قرار داده که از اصل ترکه برمیدارد، یعنی تکلیف مقتضای این عبارت اینه که ولی به عنوانه در اینجا تکلیف نداره، مثل اصل حج، حج واجب چجور از اصل ترکه خارج میشه، ولی میت که پسر بزرگ باشه تکلیف خاصی در انجام دادن اصل حج واجب علی میت نداره، طواف نسا هم همین حکم رو داره. خب این فرمایش مرحوم ناینی. در این که حالا در میان این دو قول کدوم یک از این دو قول صحیحه، مرحوم آقای خویی فرموده که در اینجا ما به اون نظر مرحوم محقق نمیتونیم ملتزم بشیم، صحیح همون نظری است که مرحوم ناینی داره، یعنی ولی تکلیف خاص نداره، منتها این که از اصل ترک خارج میشه این را به احتیاط ما قبول میکنیم، به الا دلیل مقتضای صناعت هم این نیست که از اصل مال خارج بشه، بلکه مقتضای صناعت اینه که این واجب مثل بعضی از واجبات دیگه‌ای هست که بر عهده میت مونده و خودش انجام نداد. مثلا اگر به اصطلاح میت روزش را افطار کرده، کفاره روزه بر عهده او هست، یا افطار نکرد روزش را در سال اول قضا نکرد با تمکن، به ماه رمضان سال بعد اومده باید کفاره بده. خب این کفاراتی که بر میت لازمه، این کفارات نه بر ولی هست که از جیب خودش بده و نه از اصل ترکه خارج میشه، دیگه بر عهده میت هست اگر کسی تبرک کرد فبیا، و الا یا وصیت کرده میت که از ثلث او بردارن درست میشه، و الا شخص خاصی مکلف نیست و بقیه احیا باقی مانده ورثه تکلیفی نسبت به انجام او نداره. اینجا هم مقتضای صناعت در اینجا همین امره، ولی از باب احتیاط اونی که مرحوم ناینی فرموده از باب احتیاط ام نداره، قائل بشیم که اقوا این احوال اینه که از صلب مال از اصل مال خارج میشه. خب این در اینجا در حقیقت در دو قسمت بحث باید بشه. قسمت اول اینه که آیا در اینجا بدی به عنوانهی به خصوصیهی تکلیفی در اینجا داره یا تکلیف نداره، این یک مرحله از بحث، یک مقام از بحث. مرحله دوم و مقام دوم اینه که اگر گفتیم ولی تکلیف خاص در اینجا ندارد، آیا می شود این اجرت طواف نسا را از اصل ترکه خارج کرد یا اینکه نه از اصل ترکه خارج نمیشه، مثل کفارات میشه که یبقا علی عهده المیت الا اینکه شخصی تبرع بکنه. اما نسبت به قسمت اول که آیا ولی در اینجا تکلیف خاص دارد یا تکلیف خاص نداره، خب همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، ما در اینجا در حقیقت روایات متعددی داریم که بله در این مورد وارد شده، منتها این روایات در حقیقت به دو دسته هستند. بله این روایات دو دسته هستند، در یک طایفه از این روایات اومده است که کسی که انجام نداد یقضی انه ولیه، خصوص ولی را ذکر کرده، در مقابل در طایفه دوم اومده که یقضی انه ولیه او غیره، این او غیره را داره. ما دو دسته روایات داریم، هر دو دسته هم راوی او معاویه ابن عماره، در هر دو دسته راوی معاویه ابن عماره، منتها در دسته اول که چند تا روایت بود، بله در دسته اول که سه تا روایت هست که در اونها تعبیر این تعبیر وارد شده که ولی یطوف عن، بله در سه تا روایت اومده ولی یطوف عن، در دو روایت اومده که ولی یطوف عنها ولی یا غیرش. اما روایاتی که در او در طایفه اول هستن و در او اومده که ولی از طرف او طواف میکنه، در روایت در حدیث 3 باب 58 صحیح معاویه بن عمار که شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از حماد از معاویه بن عمار قال سأل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی اهله قال یرسل فیطاف عن فإن توفی قبل ان یطاف عن فلیطف عنه ولیه، این روایت اول. روایت دوم که باز صحیحه دیگر معاویه بن عمار هست که حدیث دوم اون باب باشه، اونجا داره که در زید بله در زید حدیث دوم، خود حدیث دوم نه زید حدیث دوم، اونجا صاحب سائل داره که و رواه شیخ به اسناد یعن موسی بن قاسم عن النخعی عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء تا اینجا فإن طاف فإن مات فلیقضی عنه ولیه، دیگه بعدش رو نداره. این روایت دوم که در وسائل در ذیل حدیث شماره 2 این عبارت اومده. روایت سوم صحیح سوم معاویه بن عمار که در دسته اول قرار داره، در ذیل همون حدیث سوم، اون حدیث سومی که خوندیم که سندش این بود که بله شیخ طوسی به سندش از حسین بن سعید از حماد از معاویه بن عمار، در ذیل این حدیث شماره 3 صاحب وسائل داره که و بله رواه و رواه ان علی مثل ما رواه، این تعبیر بله ان علی ان فضاله ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام فإن توفی قبل ان یطاف عن فلیطف عنه ولیه، همین رو بله به این عنوان اومده که ولی تنها در اینجا ذکر شده. خب اینجا یه بحثی البته در این صحیحه ثالثه واقع شده که این در عبارت وسائل در عبارت اینه که بله انه ولیه صاحب بله اینجا مقصود از علی در اینجا کیه، صاحب وسائل اینجا در اینجا آورده که علی در قسمت ان علی ان فضاله گفته علی ابن محزیار، صاحب وسایل گفته که این علیه در اینجا علی ابن مهزیاره، اما این روایت را در خود تهذیب ملاحظه بشه، قبل از این اون علی که در روایات قبل بوده علی ابن جعفر بوده، خب مقتضای اون که قبلا علی ابن جعفر گفته شده بعد علی در این روایت آورده میشه، معلوم ظاهر اینه که همون علی ابن جعفره. منتها صاحب وسائل اینجا این را علی در اینجا را علی ابن مهزیار گفته. معلوم آقای خوبی محمود این توجیه این حرف صاحب وسائل شاید به خاطر این باشه که در مجموع در جای دیگه ندیده که علی ابن جعفر از فضاله روایت داشته باشه، ولی علی مهزیار روایت داره. این به قرینه بقیه روایات، ولو از جهت ترجیبی اون روایت قبلی علی ابن جعفر بود، ولی در غیر او روایت در روایت قبلی هم علی ابن جعفر از فضاله که نبود، که ما در مجموع روایتی که علی ابن جعفر از فضاله داشته باشه چون پیدا نکردیم، پس این علی در اینجا به قرینه بقیه روایات علی ابن مهزیاره. علایان این روایت، خب اینم روایت صحیحه، بله روایت سوم ماهیت ابن عمار. در این سه تا روایت بله نه عملا نداریم که، یعنی جای دیگه مشابه نداره که علی ابن مهزیار از چی نقل کرده باشه، از فضاله نقل کرده باشه، علی ابن جعفر باشه، علی ابن جعفر از فضاله نقل کرده باشه. بالاخره علی ابن جعفری که زمان امام جواد علیه السلام رو هم درک کرده، از جهت این احتمال این هست که مثلا نقل بکنه، ولی از جهت طبقه مشکلی نداره، ولی عملا پیدا نشده. از جهت زمانی ممکن است از فضاله نقل، ولی عملا واقع یعنی پیدا نشده که ممکن. حالا این سه تا روایت در طایفه اول قرار دارن، در این سه تا روایت عام شده است به این که ولی باید انجام بده. ما باشیم و این سه تا روایت، معلومه که اینجا تکلیف ولی هست دیگه، تکلیف خاص ولی هست، مثل تکلیف به صلات و صومی که از میت فوت شده باشه. ولی در مقابل این سه تا روایت دو تا روایت دیگه صحیحه معاویه ابن عمار داره که در اونها ولی اضافه شده به او غیره، او غیره به ولی اضافه شده، که یکی از اینها بله روایت در حدیث شیش اون باب، یکی حدیث دو یکی هم حدیث شیش. در حدیث دوم باب اونجا باب بله 58 صاحب وسائل نقل میکنه از شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از صفوان و فضاله از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام قال سألت عن رجل الناس يتوافى النساء حتى يرجع الى اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقضي عنه وليه او غيره فاما مادام حيا، همون روایتی که زید مادام حيا داشت، فاما مادام حيا فلا يصل عن یغزی ان که بدی یا غیرش قضا بکنه یا یغزا ان. خب این روایت شماره دو. روایت بعدی هم که این داره حدیث شماره چهاره که کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر از معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل النساء يتوافى النساء حتى دخل اهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت و قال یعمرو ان یقضا ان ان لم یهوش فان توفی قبل ان یطاف ان فلیقض عنه ولیه او غیره. خب ما اینجا بله با دو طایفه از روایات برخورد میکنیم. طایفه اول در او قضای ولی به تنهایی ذکر شده، طایفه دوم قضای ولی با همراه شده با او غیره. خب در اینجا با توجه به این اختلافی که در متن روایت هست، از یک طرف راوی شخص واحدی هست که معاویه ابن عمار باشه، خب اینجا این بحث مطرح میشه که آیا احتمال تعدد این روایت داده میشه یا اینکه نه اطمینان بلکه یقین به این هست که اینجا یک روایت بوده، منتها معاویه ابن عمار که برای دیگران نقل کرده، یه بار برای فضاله نقل کرده، یه بار مثلا برای ابن ابی عمر نقل کرده، نقل او اختلاف هست و الا در حقیقت یک بار بیشتر از امام صادق علیه السلام نشنیده بود. خب یا احتمال تعدد را نمی دهیم بلکه اطمینان به یقین به وحدت روایت داریم، یا اینکه نه احتمال تعدد داده میشه در اینجا. اگر احتمال تعدد در روایت داده بشه، اینجا مرموی خوبی فرموده که با این دو طایفه، اگر واقعا این دو طایفه صادر شده باشه، ما بین این دو طایفه به این صورت میتونیم جمع بکنیم. در طایفه اول امام فرموده که یقضی انهو ولیو، در طایفه دوم فرموده یقضی انهو ولیوهو او غیرو. ما خود این طایفه دوم را به تنهایی اگر در نظر بگیریم، مفاد این طایفه دوم چیه؟ این که داره یقضی انهو ولیوهو او غیرو، اگر خود این طایفه دوم به تنهایی بود، مضمون این طایفه اینه که اینجا تکلیف خاص ولی نیست، چون این یغزی ولی و آغیرو، این تکلیفی که نسبت غیرش باید قضا بکنه یقینا به عنوان واجب کفایی نیست. این احتمال که به عنوان واجب کفایی بر مؤمنی لازم باشه که وظیفه او رو انجام بده، وظیفه ترک شده میرد انجام بده، این احتمال داده نمیشه. چون این احتمال داده نمیشه، ما باشیم و طایفه دوم به تنهایی یقضی انه و ولی و او غیره، ارشاد به اینه که این عملی که واجب میت بود و ترک کرده است، این همچنان در عهده او باقی هست، همچنان در عهده او باقی هست، ذمه میت همچنان مشغوله. تفریق ذمه به این میشه که یا ولی انجام بده یا غیرش، ولی این به عنوان تکلیف نیست. تفریق ذمه اینجوری تکلیف نیست، چون ولی که خصوصیت نداره، اگه بخواد هم ولی و هم غیرش تکلیف باشه، واجب در قالب واجب کفایی باشه. اینو هم که میدونیم که اینجور نیست، چون احتمال واجب کفایی داده نمیشه. طبعا مفاد طایفه ثانیه میشه اینکه این واجب متروک یبقا علا عهده میت و ذمهش همچنان مشغوله و جای انجام دادن، جای تبرع رو هم داره. خب این به اصطلاح جای این داره که دیگران تبرع کنن. با توجه به مضمونی که ما به تأمل در طایفه ثانیه به دست آوردیم، اگر برگردیم به طایفه اول که در او ولی به تنهایی ذکر شده و مفادش وجوب قضای ولی به تنهایی بود، به قرینه طایفه دوم باید از ظهور طایفه اول در قضای ولی به تنهایی رفعیت بشه. وقت این که ولی به تنهایی ذکر شده از چه بابی؟ یک وجه میخواد دیگه، نقطه میخواد. نکتهش اینه که خب وقتی این واجب به عهده میت هست، ولی اولای به این هست که از اولای به دیگران هست که این کار رو انجام بده، افراغ بکنه ذمه او را، و الا به حسب تکلیف لزومی ولی و غیر ولی از سیان هستن، هیچ فرق با هم دیگه ندارن. منتها از جهت اینکه ولی این میت هست، اولای به این هست که ذمه او را ولی فارغ بکنه، حمل بر اولویت میشه. اگر طایفه دوم نبود، حمل بر اولویت میشد. اگر طایفه دوم نبود، حمل بر وجوب میشد، میشد مثل تکلیف در نماز روزه فوق شده. ولی چون طایفه دوم هست، حمل بر این میشه. خب این در تقدیری است که ما احتمال تعدد روایات را بدیم، که دو طایفه، هر دو طایفه از امام با همین عبارت صادر شده. ولی اگر کسی بگه نه، چون راوی در همه اینها شخص واحدی هست، معاویه ابن عمار هست، ولو بعد از معاویه ابن عمار اشخاص روات مختلف شده، ولی راوی اصلی از امام معاویه ابن عماره، همین مطلب را از امام در موارد متعدد سوال کرده باشه، امام جواب داده باشه، این خیلی بعیده، احتمال تعدد داده نمیشه. اگر احتمال تعدد را کسی بگه احتمال تعدد را نمیدیم، خب در حقیقت در اینجا بین دو نقل، نقل به مضمون طایفه اولا و نقل به مضمون طایفه ثانیه با همدیگه تعارض میشه، چون در حقیقت طایفه اولا میگه امام اینطور فرمود، طایفه دوم میگه نه امام ولی او غیره فرمود. اینجا دایره بین زیاد یا نقیصه هست فرموده، اینجا از موارد تعارضه. حالا چطور در بقیه موارد دوران بین زیاد یا نقیصه حکم به تعارض نکردن ولی اینجا حکم به تعارض کردن، شاید بچش این باشه که اینجا در حقیقت این نقیصه و زیاده، این زیاده مغیر معنا هست. اگر ولی به تنهایی باشه، خب این تکلیف خاص ولی هست. اگر ولی با غیره باشه، این معناش این که از ولی خصوصیت نداره. بالاخره اگر واقعا امام این را بله واقعا امام او غیره را داشت، معنا نداره که معاویه ابن عمار حل بکنه. مواردی که اون مقدار زیادی موجب تغییر معنا میشه، اونجاها از باب تعارضه. بله مواردی که زیادی موجب تغییر معنا نمیشه بلکه افاده مطلب اضافه هست، اونجا میگن تعارض بین اینا نیست. مثلا در لازرار و لازرار، مثلا اگه کسی بگه این قید فعل اسلام در یک نقل اومده، یکی فعل نقل نیومده، اینی که در فعل اسلام در بیاد، راوی اگه حتی این رو بشنود ولی این رو نقل نکنه، فقط لازرار تنها رو نقل بکنه، اخلال به معنا وارد نکرده، اون لازرار معنای خودش را داره. منتها اگه کلمه فعل اسلام بیاد، یه مطلب اضافه هم فهمیده میشه که همون حاکیت مثلا امتنانی بودن اینا. اون مواردی که زیاد اخلاف بین زیادت و نقیصه موجب تغییر معنا نباشه بلکه اختلاف در حقیقت بین المطلبه، بین نقل المطلبه و نقل مطلب واحد است، اونجا از باب تعارض نیست. ولی اونجایی که زیاد و نقیصه موجب تغییر معنا میشه، اون مورد میشه از موارد تعارض. اگه واقعا یک روایت بود، یک روایت بود در کیفیت نقل اختلاف شده، خب تعارض بین اینها میشه. تعارض که شد، در حقیقت ما هیچ کدوم از این دو طرف را اثبات نمیتونیم بکنیم، یعنی نتیجه میشه که تکلیف خاصه ولی ثابت نمیشه. تکلیف خاص ولی در جایی ثابت می شد که ما فقط روایات طایفه اول رو داریم. وقتی معارض پیدا شد در نقل، دیگه طایفه اول بلا معارض نیست، بلا معارض که نبود تکلیف در نایه او ثابت نمی شه. خب این به اصطلاح فرمودن که در اینجا مقتضای در صناعت در برخورد با این پنج روایت اینه که یا ما احتمال تعدد را می دهیم که مقتضای جمع عرفی بین دو طایفه می شود که تکلیف خاص ولی نیست، یا احتمال تعدد را نمی دهیم به مورد از موارد وحدت که از باب تعارض و تساقط کلت دلیله کلت طایفتین حکم به این میشه که تکلیف خاص در اینجا برای ولی بله تکلیف خاص در اینجا برای ولی ثابت نشده. وقت تکلیف نتیجه میشه که پس اینجا ولی وظیفه‌ای در این مورد نداره. وقت بله ولی بله تکلیف خاصی در اینجا نداره، مثل عملا میشه مثل کفارات و بقیه واجبات، ولو درش بله اعطای مال هم باشه، ولی اصلش واجب مالی دین به مردم که نیست، که واجب مالی نیست، روی حساب بر ولی به عنوان ولی تکلیف خاصی نداره. این فرموده که مقتضای صناعت اینه. خب در اینجا این بله در حقیقت در قسمت اول حاصل فرمایش ایشون این شد که ما نمیدونیم تکلیف خاص رو اینجا در برای ولی ثابت میکنیم، از به خاطر برخورد، به خاطر اینکه ما با این روایات پنجگانه مقتضای صناعت در برخورد با این روایات پنجگانه و این که در دو طایفه مندرج هستن اینه. اما اینکه به لحاظ اصل عملی مقتضای اصل عملی در اینجا چیه، این قسمت را متعرض نشدن. در مثبه ناسه وقتی این بحث مطرح شده که این روایات این دو طایفه با هم دیگه تعارض دارن، بله تعارض این دو روایت را مطرح کرده، اینکه جمع عرفی بین این دو طایفه وجود نداره، بنابراین که بله بنابراین که اینا دو طایفه باشن، حتی اونجا بیان شده که حتی اگر اینا به اصطلاح در فردی که اینا دو تا طایفه هم باشن، حتی اگر دو طایفه هم باشن ولی جمع عرفی بین این دو طایفه وجود نداره، حکم حکم تعارضه. حالا که حکم تعارض شد، به مقتضای ادله اجتهادیه ما نمیتوانیم یک طایفه به خصوص را حذف کنیم، طایفه دیگر را ترک کنیم. نوبت میاد به اصل عملی. حالا که به اصل عملی رسید، اینجا به اصطلاح باید حساب بکنیم ولی و غیر ولی در این قسمت وظیفه ایشون به اصطلاح چیه. خب در اینجا نسبت به بله این که در کلام مرحومهای خوی اومده بود که اگر واجب کفایی اگر اولیه رو ما در نظر بگیریم، این سر اگه بخواد ظاهر او را نگاه بکنیم واجب کفایی میشه و واجب کفایی رو ما احتمال نمیدهیم، ایشون در مقام اشکال گفته نه ما احتمال این رو میدیم، دلیل برخلاف نده، ممکنه این از واجبات کفایی باشه. پس و چون احتمال این مطلب رو میدیم، طایفه دوم به تنهایی اگر مورد ملاحظه قرار بگیره، مفاد طایفه دوم میشه واجب کفایی، مفاد طایفه اول میشه وجوب خاص بر ولی که وجوب قضاء صلات صوم. خب اینا با هم دیگه نمیسازه دیگه، دو طایفه متعارض داریم. ولو تعدد طایفتین هم باشه، واقعا دو تا روایت از امام صادر شده باشه، ولی مفاد طایفه اول میشه وجوب خاص علی ولی، مفاد طایفه دوم میشه بله مفاد طایفه دوم میشه وجوب کفایی، و وجوب کفایی هم چیزی نیست که ما قطع به عدم داشته باشیم، بلکه احتمال او رو میدیم. وقتی احتمال اون رو دادیم، باید بین طایفتین جمع بکنیم، جمع عرفی بین این دو طایفه وجود نداره، میشه از موارد تعارض. خب از موارد تعارض که شد، طبعا این دو تا طایفه هر دو طایفه حتی در فرد تعدل ثابت میشه. حالا اگر کسی اینا را دو طایفه هم ندونه، بلکه طایفه واحد هم بدونه، باز همین میشه دیگه، طبق این مطلب باز همین میشه، اون شق ثانی کلام مرحوم خویی به اصطلاح بگیره، ایشون فرمود که این طایفه دوم بر اساس اون جدر مثبه و ناسکه اینجور میشه توضیح داد، که حتی اگر وحدت روایت هم در کار باشه، خب به حسب یک نقل مفاد این روایت واجب کفایی هست، به حسب نقل دیگر مفاد روایت وجوب خاص علی الولی هست. خب معلوم نیست که کدوم یک از اینا صادر شده، طبعا حکم به تساقط میکنیم. پس در مرحله دلیل اجتهادی ما نمیتونیم بین طایفتین جمع بکنیم. نوبت میرسه به اصل عملی، نسبت به
جوهل.
خب مال حج، مال کل حج، الان خصوص طواف نظام محل با مال خود کل حج، در کل حج که معلومه، یعنی خصوص طواف نظام اعمال رو انجام داده، فقط طواف نظام. بله این ایشو قبل خواه این در مرحله دلیل اجتهادی که دست ما بسته شده، چون تعارض شدند و تساقط کنند، به هیچ یک از دو طایفه نمیتونه حذف کنیم. دومت میرسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در اینجا هم نسبت به ولی، نسبت به غیر ولی، غیر ولی احتمالی که در حق او هست احتمال وجوب کفایی است. اگه او غیر او ثابت باشه، این تکلیف واجب کفایی شامل غیر ولی هم میشه. ولی اگر او غیره از امام صادر نشده باشه، نه تکلیف او تکلیف واجبه، به عنوان وجوب کفایی تکلیف نداره. پس غیر ولی را که حساب بکنی، او شک در اصل تکلیف داره، اصلا نمیدونه، احتمال تکلیف را داره، یقین به تکلیف نداره. اما ولی را حساب بکنی، ولی اگر طایفه اول واقعا از امام صادر شده باشه، او به عنوان شخص ولی به عنوان فرد خاص تکلیف داره. ولی اگر طایفه دوم صادر شده باشه، لااقلش به یک مصداق از واجب کفایی که مصداقش هست دیگه، به اون عنوان تکلیف داره. پس نسبت به ولی یقین به تکلیف هست، ولی یقینا موظف هست، اما منباب واجب کفایی یا منباب تکلیف خاص ولی، اما نسبت به غیر ولی برائت جاری میشه. مقتضای علم اجمالی در ولی اینه که ولی قیام به انجام این کار بکنه. اصل تکلیف معلومه، نمیدونه که از باب واجب کفاییه یا از باب اینه، بلا این مقدار مانع از لزوم اتیان عمل نمیشه. این که اومده بنده خدا فرض این که اون مورد کسی که فرصت نداشته باشه، این که بنده فرصت داشت انجام ندادی، ترک کرده در زمان مقررش انجام نداد. اصلا
که اصلا روایت اصلا تعارض نمی کنه.